بخش اول فصل دوم، راز بزرگ رفتار با دیگران. زیر این آسمان کبود تنها یک راه برای وادار کردن کسی برای انجام کاری وجود دارد. آیا تا کنون به این فکر کرده اید؟ بله، تنها یک راه وجود دارد و آن ایجاد میل انجام آن در طرف مقابل است. به یاد داشته باشید که راهی جز این وجود ندارد. البته شما می توانید با قرار دادن یک تپانچه روی دنده های شخصی او را وادار کنید که ساعتش را تحویل شما بدهد. شما می توانید کارمندانتان را با تهدید به اخراج وادار به کار کنید. می توانید با تازیانه یا تهدید کودکی را وادار به فرمانبرداری از امورتان کنید. اما این راه پرخشونت نتیجه ناخوشایندی خواهد داشت. تنها راهی که من میتوانم شما را وادار به انجام کاری کنم این است که آنچه میخواهید به شما بدهم. نظر شما چیست؟ زیگموند فروید میگوید هر کاری که من و شما انجام میدهیم از دو محرک میل جنسی و آرزوی برتری منشأ میگیرد. جان دوی، فیلسوف ژرف‌اندیش آمریکایی، این سخن را به زیبایی دیگر چنین تعبیر میکند: اساسی ترین انگیزه باطنی انسانها میل به مهم بودن است. این جمله را به خاطر بسپارید، میل به مهم بودن. این بسیار اهمیت دارد. در این کتاب در مورد آن مطالب بسیاری بیان شده است. شما چه میخواهید؟ چیز زیادی نمیخواهید، اما آنچه که میخواهید عمیقا میخواهید و نمیخواهید به آنها پاسخ رد داده شود. اینها بعضی از چیزهایی هستند که اکثریت طالب آن هستند. 1. سلامتی و تندرستی. 2. غذا. 3. خواب. 4. پول و آنچه میتوان با پول تهیه کرد. 5. زندگی پس از مرگ. 6. ارضای میل جنسی. 7. سلامت فرزندان. 8. احساس مهم بودن. در واقع کلیه این خواسته ها به جز یکی از آنها برآورده می شوند. اما آن یکی عمیق‌تر و قوی‌تر از حتی خواب و خوراک و گاه خوشنود کننده است. این همان است که فروید آن را اشتیاق به بزرگ بودن و دیوی آن را به میل به مهم بودن می‌خواند. آبراهام لینکلن روزی یکی از نامه‌هایش را با این جمله آغاز کرد: همه دوست دارند مورد تمجید قرار گیرند. ویلیام جیمز میگوید عمیق‌ترین اشتیاق در وجود آدمی اشتیاق به تقدیر است. توجه داشته باشید، او از نیاز با توقع مورد ستایش قرار گرفتن صحبت نمی‌کند. او میگوید اشتیاق مورد ستایش قرار گرفتن. در اینجا یک نیاز آزاردهنده انسانی است و آن فرد استثنایی که شرافتمندانه این نیاز خود را پاسخ می‌دهد، اطرافیان را مجذوب خیش می‌گرداند. حتی به هنگام مرگ گورکن برایش گریه خواهد کرد. میل به مهم بودن یکی از تفاوت‌های اساسی بین انسان و حیوان است. برای توضیح بیشتر مثالی می‌آورم. زمانی که در مزرعه‌ای در میسری کار می‌کردم، پدرم حیواناتی مثل خوک از نوع دروک جرسی و گاو صورت سفید پرورش می‌داد. ما خوک‌ها و گاوها را برای شرکت در مسابقه به روستاهای غرب میانه می‌بردیم و بیشتر اوقات در مسابقه برنده جایزه اول می‌شدیم. پدرم روبان‌های آبی جایزه را روی تکه‌ای پارچه سفید سنجاق می‌کرد و وقتی دوستان و آشنایان به منزل ما می‌آمدند، آن را نشان مهمانان می‌داد. من یک طرف پارچه را می‌گرفتم و او طرف دیگر آن را تا مهمانان بتوانند روبان‌های آبی را تماشا کنند. خوک‌ها اعتنایی به جوایزی که برده بودند نمی‌کردند، ولی این موضوع برای پدر من مهم بود، چرا که این جوایز به او احساس مهم بودن می‌داد. اگر این اشتیاق شدید به مهم بودن در اجداد ما وجود نداشت، پیشرفت و ترقی امکان‌پذیر نبود. بدون این احساس ما نیز همچون حیوانات می‌شدیم. این اشتیاق موجب شد که شاگرد فقیر و بیسواد یک بقالی برخی کتاب‌های حقوقی را که در میان اساس به حراج گذاشته شده منزلی پیدا کرده بود به قیمت 50 سنت بخرد و بخواند. شاید نامش را شنیده باشید. او همان لینکلن است. اشتیاق به مهم بودن دیکنز را واداشت که رمان‌های ماندگار خود را تدوین کند و همین اشتیاق سر کریستوفر ورن را بران داشت که سمفونی‌های بی‌نظیر خود را خلق کند. همین میل موجب شد که راکفلر میلیون‌ها دلار را که هرگز از آنها استفاده نکرد روی هم جمع کند و باز همین میل موجب شد که ثروتمندترین مرد شهر خانه بزرگتر از نیاز خود بسازد. این اشتیاق موجب می شود که شما لباس آخرین مد به تن کنید و اتومبیل آخرین سیستم سوار شوید و درباره فرزندان باهوش خود صحبت کنید. میل به مهم بودن موجب می شود که برخی پسران و دختران مرتکب جنایت شوند. ای بی مولرونی رئیس اسبق پلیس نیویورک میگوید جوان تبهکار در این دوره لبریز از خودبینی است. نخستین درخواست او پس از دستگیری این است که به او و خانواده‌اش اجازه داده شود روزنامه‌هایی که او را همانند یک قهرمان معرفی کرده‌اند بخوانند. تا زمانی که او تصویر خود را در کنار تصویر قهرمانان ورزشی، ستارگان سینما و تلویزیون و سیاستمداران می‌بیند، واقعیت تلخ زندان را نمی‌تواند درک کند. اگر به من بگویید که چه چیزی موجب می شود که احساس مهم بودن بکنید، به شما خواهم گفت که کیستید. این خصوصیات شما را نشان خواهد داد. این حس مهمترین بخش وجود شماست. مثلا راکفلر احساس مهم بودن خود را با اعطای پول بنای یک بیمارستان مدرن در پیکینگ، چین نشان داد. این بیمارستان برای میلیون‌ها فرد فقیری ساخته شد که راکفلر هرگز آنان را ندیده بود. از سوی دیگر، دیلینجر احساس مهم بودن خود را با راهزنی و سرقت از بانک‌ها و قتل نشان می‌داد. وقتی افراد پلیس او را تعقیب می‌کردند، او در روستایی در مینه‌سوتا خود را چنین به خانواده معرفی کرد: من دیلینجر هستم. او افتخار میکرد که دشمن شماره یک مردم است. گفت: من قصد آسیب زدن به شما را ندارم، اما من دیلینجر هستم. بله، فرق اصلی میان دیلینجر و راکفلر در چگونگی نشان دادن احساس مهم بودنشان است. تاریخ شاهد انسانهای جالب بسیاری بوده است که برای احساس مهم بودن تلاش میکردند. حتی جورج واشنگتن دوست داشت که او را حضرت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بخوانند. و کولومب اصرار داشت او را دریا سالار و نایب السلطنه بنامند. کاترین کبیر از گشودن نامه‌هایی که روی آنها اعلیحضرت امپراتریس نوشته نشده بود خودداری می‌کرد و خانم لینکلون در کاخ سفید مانند یک پلنگ به خانم گرانت حمله کرد. این جسارت است که بدون اجازه در حضور من می‌نشینید. میلیونرهای ما کمک کردند که سرمایه لازم برای سفر به قطب جنوب در اختیار دریا سالار بیارد قرار گیرد، به شرط آنکه کوههای یخزده قطبی به نام آنان نامگذاری شوند. و ویکتور هوگو آرزو می‌کرد شهر پاریس به افتخار او دوباره نامگذاری شود و نام ویکتور هوگو بر آن نهاده شود. حتی شکسپیر، برجسته‌ترین نمایش نام نویس جهان، می‌کوشید با تهیه نشانه‌های نجابت برای خود اصالت خانوادگی کسب کند. برخی ها برای جلب توجه و همدردی دیگران تمارز می کنند تا این احساس مهم بودن خود را ارضا کنند. مثلا خانم مک‌کنلی را در نظر بگیرید که برای تأمین احساس مهم بودن خود همسرش پرزیدنت مک‌کنلی را وادار می کرد دست از کار کشیده ساعت را در کنار بسترش بنشیند تا او بخوابد. او نیاز مورد توجه بودن را چنین ارضا می کرد که شوهرش را وامی داشت که حتی زمانی که دندان پزشک روی دندان او کار می کرد کنارش بنشیند. این زن یک بار آشوب بزرگی برپا کرد، چرا که همسرش با وزیر کشورش جان هی قرار ملاقات داشت و به اجبار او را با دندان پزشک تنها گذاشت. ماری رابرتس راینهارت نویسنده یک بار در مورد زن جوان و باهوش و توانایی صحبت کرد که برای ارضای احساس مهم بودن خود تمارز کرده بود. خانم راینهارت میگوید روزی این زن مجبور شد با حقیقتی روبرو شود و آن احتمالاً موضوع سنش بود. سالهای تنهایی که در انتظارش بود در جلوی چشمانش مجسم شد و متوجه شد که دیگر نمیتواند امیدی داشته باشد. به همین روی به بستر بیماری پناه برد و مادر پیرش را واداشت تا مدت 10 سال از او پرستاری کند و بالاخره مادر پیر از شدت خستگی از پای درآمد و درگذشت. زن مدت چند هفته قصه خورد و گریه کرد. بعد از بستر بیماری برخاست و لباس بر تن کرده زندگی گذشته را از سر گرفت. برخی از روانشناسان معتقدند که بعضی‌ها برای اینکه احساس مهم بودن بکنند، حتی ممکن است در عالم خیال واقعاً مجنون شوند تا شاید به این صورت بتوانند به آنچه در عالم خشن واقعیت دست نمی‌یابند برسند. در بیمارستان‌های ایالات متحده آمریکا، بیماران روانی چندین برابر دیگر بیمارانند. علت جنون چیست؟ هیچ کس نمیتواند پاسخ این سوال دشوار را بدهد، ولی ما میدانیم که بعضی از بیمارها چون سیفیلیس ممکن است سلولهای مغزی را از بین ببرد و موجب جنون شود. در واقع نیمی از بیماریهای روانی ناشی از آسیبهایی است که به مغز وارد میشود. بیماریهای چون آسیبهای مغزی، اعتیاد به الکل و جراحات، ولی نیمه دیگر آن بخش دردناک موضوع است. کسانی که ظاهرا دیوانه میشوند، بدون آسیب دیدن سلولهای مغزیشان دیوانه شدند. در آزمایشهایی که پس از مرگ این دیوانگان صورت گرفت، بعد از بررسی سلولهای مغزی آنان در زیر میکروسکوپهای قوی، معلوم شد که مغزشان به اندازه مغز من و شما سالم بوده است. چرا این افراد دیوانه میشوند؟ این سوال را از رئیس یکی از مهمترین تیمارستان‌های کشور کردم. او که به جهت اطلاعات گسترده‌اش در خصوص این گونه بیماری‌ها عالی‌ترین نشانها را دریافت کرده است، به صراحت گفت که نمی‌داند چرا مردم دیوانه می‌شوند. هیچ کس دلیل واقعی جنون را نمی‌داند، ولی او بر این نکته تأکید داشت که هر کس که دیوانه می‌شود، در عالم جنون به احساس مهم بودن که در جهان واقعی نصیبش نشده است دست می‌یابد. سپس این داستان را گفت: همکنون مریضی دارم که ازدواجش منجر به یک تراژدی شده است. او به دنبال عشق، ارضای جنسی، فرزند و اعتبار اجتماعی بود، اما زندگی تمام آرزوهای او را برباد داد. شوهرش او را دوست نداشت، حتی حاضر نبود با او غذا بخورد و وادارش میکرد که غذای او را به اتاقی در طبقه بالا ببرد. صاحب فرزند شده بود و در اجتماع موقعیتی نداشت. او دیوانه شد و در عالم خیال از شوهرش جدا شد و دوباره نام خانوادگی پدرش را بر خود نهاد و اکنون در دنیای خیال تصور میکند که با اشرافزاده انگلیسی ازدواج کرده است و اصرار می‌ورزد که او را لیدی اسمیت بخوانند. اما در مورد بچه، او گمان می‌کند که هر شب نوزادی به دنیا می‌آورد و هر موقع که به او سر می‌زنم می‌گوید دکتر دیشب کودکی به دنیا آوردم. زندگی به یک باره کشی رویاهای او را بر روی صخره واقعیت در هم شکسته است، ولی در جزایر آفتابی خیال‌انگیز جنون کشی‌های طلایی او همراه با نوای خوش موسیقی به بندرگاه می‌رسند. آیا این مسئله دردناک است؟ نمیدانم، ولی پزشک معالجش گفت اگر میتوانستم دستهایم را دراز کرده سلامت عقل او را بازگردانم، باز این کار را نمیکردم، چرا که او در این وضعیت واقعا سعادتمند و خوش است. اگر واقعا بعضیا اینقدر تشنه احساس مهم بودن باشند، فکرش را بکنید که من و شما اگر افرادی را که واقعا نیازمند تشویق هستند تشویق کنیم، چه معجزه‌ای خواهیم کرد. یکی از نخستین کسانی که در تجارت آمریکا حقوق سالیانه‌اش بیش از 1,000,000 دلار بود، وقتی که مالیات بر درآمد نبود، کسی که حقوق هفتگیش 50 دلار بود، مرفه محسوب می‌شد. چارلز شواب بود. او از سوی اندرو کارنگی در سال 1921 به عنوان نماینده شرکت نوبنیاد فولاد ایالات متحده انتخاب شد. در آن هنگام شواب 38 سال داشت. او بعدها شرکت فولاد آمریکا را رها کرده عهده‌دار مسئولیت شرکت مسئولیت فولاد بسل هوم شد و آن را بازسازی کرد و به صورت یکی از سودآورترین شرکت‌های آمریکایی درآورد. چرا اندرو کارنگی سالی 1,000,000 دلار یا روزی بیش از 3,000 دلار به چارلز شواب پرداخت می‌کرد؟ چرا؟ آیا برای نبوغ شواب بود؟ آیا برای دانش او در حوزه صنعت فولاد بود؟ نه. چارلز شواب به من گفت زیر دستانش افرادی بسیار مطلع‌تر از خود او در حوزه فولاد هستند. شواب میگوید علت اصلی پرداخت چنین حقوقی به او برای برخورد مناسبش با مردم است. سوال کردم که در برخورد با مردم چه روشی را باید در پیش گرفت و او راز خود را با کلمات زیر چنین بیان کرد، کلماتی که باید با حروف برنزی آنها را جاودانه ساخت و در هر خانه و مدرسه و مغازه و اداره‌ای بر دیوارها نصب کرد تا کودکان به جای اسلاف وقت و یاد گرفتن زبان لاتین و به خاطر سپردن میزان بارندگی برزیل آن را حفظ کنند. اگر چنان که گفته است برخورد کنیم، تغییر عظیمی در زندگی من و شما رخ خواهد داد. شواب میگوید بزرگترین سرمایه زندگی من توانایی ایجاد اشتیاق در مردم و پرورش استعدادهای بالای آنان از طریق تشویق و تقدیر است. هیچ چیز به اندازه انتقاد مدیران نمیتواند استعداد افراد را بکشد. من از کسی انتقاد نمی کنم و معتقدم که افراد را باید به کار و تلاش تشویق کرد. برای همین تشویق را دوست دارم و از انتقاد بیزارم. اگر از کار کسی راضی نباشم، صمیمانه او را تشویق می کنم و حتی در این راه مبالغه هم می کنم. این کاری است که شواب انجام می دهد، ولی افراد عادی چه می کنند؟ درست نقطه مقابل آن. اگر کاری مطابق میلشان نبود، فرد را رسوا می کنند و اگر مورد پسند بود سکوت می کنند، همان گونه که در این قصه آمده است. کاری ناشایست کردم و پیوسته از آن شنیدم، کاری شایسته کردم و هرگز از آن نشنیدم. شواب میگوید که در برخوردهایی که در طول زندگی خود در جاهای مختلف دنیا داشتم، با افراد بسیاری گفت و شنود داشتم، ندیدم که تشویق در کسی تأثیر نداشته باشد و موجب پیشرفت کاری او نشود. در صورتی که فرد متأثر از انتقاد هرگز نمیتواند این چنین باشد. او به صراحت میگوید که یکی از علل اصلی موفقیت اندرو کارنگی همین بوده است. او همکاران خود را هم در خلوت و هم در جمع میستود. کارنگی دوست داشت حتی روی سنگ قبرش هم همکارانش را بستاید. برای همین گفته بود پس از مرگش بر روی سنگ قبرش بنویسند در اینجا مردی خفته است که میدانست چگونه افراد باهوشتر از خود را پیرامونش جمع کند. تقدیر صمیمانه از اسرار موفقیت راکفلر در برخورد با دیگران بود. برای مثال وقتی ادوارد تیبت فورد یکی از شرکای او در نتیجه یک معامله بعد در آمریکای جنوبی 1,000,000 دلار به شرکت ضرر زد، راکفلر می توانست او را سرزنش کند، ولی می دانست که بتفورد حداکثر سعی خود را کرده بود. موضوع را پایان داده، حتی از او قدردانی کرد. او به بتفورد تبریک گفت، چرا که توانسته بود 60% پول را برگرداند. راکفلر گفت، حتی برای ما هم در این موقعیت انجام چنین کارهای دشوار است. در میان بریده جراید داستانی دارم که می دانم هیچگاه روی نداده، اما گویای حقیقت است و از این جهت آن را بیان می کنم. طی این داستان احمقانه زنی روستایی پس از یک روز سخت کاری انبوهی علوفه خشک در مقابل همقطران مرد خود گذاشت تا بخورند و آنگاه که آنان با عصبانیت به او گفتند که مگر دیوانه شده ای، گفت چطور؟ از کجا می دانستم که شما نسبت به این مسئله توجه دارید؟ مدت 20 سال برای شما آشپزی کردم و در این مدت هرگز سخنی نشنیدم که بدانم شما غیر از علوفه خشک چیز دیگری هم می خورید. فکر میکنید در پژوهشی که در چند سال گذشته در مورد زنان فراری صورت گرفت دلیل اصلی فرار آنان چه بود؟ دلیل آن تقدیر نشدن بود. شرط میبندم اگر در مورد مردان فراری هم پژوهشی صورت گیرد باز نتیجه همین خواهد بود. ما اغلب اوقات چنان عادی با همسران خود برخورد میکنیم که هرگز به آنان اجازه نمیدهیم بدانند که قدرشان را میدانیم. یکی از دانشجویان کلاس در مورد همسرش مطلبی نوشته بود. همسر او و چند زن دیگر در کلیسای محل خود در حال تنظیم برنامه‌ای برای اصلاح نفس بودند. او از شوهرش خواسته بود که 6 نکته‌ای را که معتقد است می‌تواند در او تأثیر خوبی به جای گذارد برای کمک به او ذکر کند. او به همکلاسی‌هایش گفت که من از این کار متعجب شدم. واضح است که برای من ذکر این 6 نکته بسیار ساده بود، اما او می‌توانست 1,000 مورد که می‌خواست من در مورد خود اصلاح کنم ذکر کند. انجام خاصه او برایم ممکن نبود. گفتم بگذار فکر کنم و پاسخ بدهم. صبح روز بعد خیلی زود از خواب برخاستم، به گل فروشی تلفن کردم و خواستم که 6 شاخه گل سرخ را با یک یادداشت برای همسرم بفرستند. یادداشت این بود: من نمیتوانم به 6 موردی که میخواهم در تو تغییر کند فکر کنم. من تو را همینطور که هستی دوست دارم. وقتی شب به خانه بازگشتم فکر میکنی چه کسی با گوشیدن در به من سلام کرد؟ درست است، همسرم. گریهش گرفته بود. نیازی به توضیح نیست. خوشحال بودم که آنطور که او خواسته بود از او انتقاد نکرده بودم. یک شنبه هفته بعد به کلیسا رفت و نتیجه تحقیق خود را ارائه داد. زنان دیگری که همراه او این بررسی را انجام می دادند به دیدن من آمدند و گفتند این فکورانه ترین پاسخی بود که شنیدیم. از آن زمان به بعد قدرت ستایش را درک کردم. فلورنس زیگفیلد تهیه کننده برنامه تلویزیونی برودوی شهرت خود را با استعدادی که در تحسین دختر آمریکایی داشت به دست آورد. او زنان نازیبایی را که هیچ کس حاضر نمی‌شد دوبار آنان را نگاه کند از خیابان به روی صحنه آورد و آنان را تبدیل به زنانی زیبا و تحسین برانگیز کرد. زیگفیلد که به اهمیت تحسین و اعتماد به نفس پی برده بود، تنها از راه تشویق و تحسین زنان را وادار می‌کرد خود را زیبا ببینند. او مرد عمل بود. حقوق خوانندگان را از هفته 30 دلار به 175 دلار افزایش داد. او شوالیه هم بود. در شب افتتاح فولی، تلگرافی به همه دختران شرکت کننده در نمایش فرستاد و یکایک آنان را غرق گل‌های سرخ آمریکایی کرد. یک بار خواستم روزه بگیرم و 6 شبانه روز چیزی نخورم. کار دشواری نبود. در پایان روز ششم کمتر از پایان روز دوم احساس گرسنگی می‌کردم. با این حال می‌دانم که شما هم می‌دانید. برخی اشخاص تصور می‌کنند که اگر به افراد خانواده یا کارکنانشان مدت 6 روز غذا ندهند مرتکب جنایت شده‌اند، ولی همین اشخاص در دادن غذای معنوی به افراد خانواده و خدمتکارانشان 6 روز و یا 6 هفته و حتی 60 سال کوتاهی می‌کنند. وقتی آلفرد لوند در رین آن این وین نقش برجسته‌ای را باز می‌کرد گفت به هیچ چیز به اندازه غذا برای عزت نفسم نیاز ندارم. ما غذای مورد نیاز خود، فرزندان، دوستان و زیردستان را فراهم می‌کنیم، ولی به ندرت پیش می‌آید که مناعت آنان را تغذیه کنیم. بیفتک و سیب زمینی می‌دهیم تا انرژی بگیرند، اما در گفتن جمله تحسین‌آمیز که سالها در ذهن و باطن آنان تنین انداز خواهد بود کوتاهی می‌کنیم. پاول هاروی در یکی از برنامه‌های رادیویی به نام بقیه داستان نشان داد که یک تحسین صادقانه چطور می‌تواند زندگی یک نفر را تغییر دهد. او طی یک گزارش گفت که سالها پیش آموزگاری در دیترویت از استیوی موریس خواست که کمک کند موشی را که در کلاس گم شده است پیدا کند. توجه داشته باشید که او به این ترتیب واقعیتی را که طبیعت در وجود استیوی نهاده بود و نه کس دیگری مورد تحسین قرار داد. طبیعت به استیوی یک جفت گوش فوق‌العاده تیز بخشیده بود تا جبران نابیناییش را کرده باشد. اکنون نخستین بار بود که استیوی برای داشتن گوش‌های تیزش مورد تحسین قرار می‌گرفت. اکنون پس از سال‌ها او می‌گوید که این تحسین موجب آغاز زندگی جدیدی برای او شد. توجه داشته باشید که از آن زمان او استعداد شنوایی‌اش را پرورش داد و این ادامه یافت تا اینکه استیوی واندرز معروف یکی از خوانندگان بزرگ پاپ و سراینده ترانه‌های دهه 70 شد. برخی ها ممکن است با خواندن این مطالب بگویند اوه اینها حرفای کهنه و تملق آمیزی بیش نیست که آن را امتحان کرده ایم، مؤثر نیستند، مخصوصا در مورد افراد باهوش. البته تملق در مورد افراد باهوش به ندرت مؤثر واقع می شود. تملق عوامانه، خودپسندانه و خالی از صداقت است. تملق باید هم بی تأثیر باشد و اغلب هم بی تأثیر است. درست است که برخی افراد چنان تشنه تحسین و ستایشند که مانند گرسنه‌ای که حتی علف و کرم را هم حاضر است بخورد. هر حرف گفته شده را می پذیرد. حتی ملکه ویکتوریا هم در مقابل تملق ضعیف بود. نخست وزیر بنیامین دیسرائیلی اعتراف کرده است که در برخورد با ملکه ویکتوریا حداکثر استفاده را از تملق کرده است. او میگوید هندوانه زیر بغلش میگذاشتم. با این حال دیسرائیلی از توانایی ترین و معتل ترین مردانی بود که بر امپراتوری بریتانیا حکمران. او دارای نبوغ بود. روشی که در مورد او مؤثر واقع میشد نمیتواند در مقابل من و شما مؤثر واقع شود. ضرر تملق در نهایت بیش از نفع آن است. تملق تقلب است، مانند اسکناس جعلی. اگر از آن استفاده کنید بالاخره به دردسر خواهید افتاد. تفاوت میان تحسین و تملق در چیست؟ خیلی ساده است. یکی نشان از صداقت دارد و دیگری عدم صداقت. یکی از قلب برمیخیزد و دیگری از زبان. یکی خودخوانه است و دیگری غیر خودخوانه. یکی مقبول همگان است و دیگری مطرود. در کاخ چاپولتپک شهر مکزیکو مجسمه از ژنرال آلوارو آبرگون دیدم که در زیر آن این جمله پندآموز نقش شده بود: از حمله دشمنت نترس، از تملق دوستت بترس. نه نه نه، پیشنهاد نمی کنم که تملق بگویید، برعکس می خواهم راه جدیدی را در زندگی پیش پای شما بگذارم. اجازه دهید بار دیگر تکرار کنم: می خواهم راه جدیدی را در زندگی پیش پای شما بگذارم. جورج پنجم دستور داد 6 جمله قصار بر روی دیوار دفتر کارش در کاخ بوکینگهام نصب کنند. در یکی از آنها آمده بود: مرا بیاموز که ستایش بیهوده نکنم و ستایش بیهوده هم نشنوم. تملق ستایش بیهوده است. یک بار تفسیری در مورد تملق شنیدم که ارزش تکرار در اینجا را دارد. تملق یعنی نسبت دادن خصوصیاتی که فرد مقابل گمان داشتن آنها را می کند. رالف والدوف امرسون میگوید هر زبانی که میخواهید به کار برید، هرگز نمیتوانید غیر از آن چه هستید بنمایید. اگر نیاز به کاری جز تملق گفتن نداشتیم، همه این کار را برای ایجاد ارتباط بهتر انجام میدادند. وقتی در مورد موضوع خاصی فکر نمیکنیم، معمولا 95% از فرصتها صرف تفکر درباره خود میشوند. حال اگر برای لحظه ای از تفکر درباره خود دست کشیده و به خصوصیات مثبت دیگران بیاندیشیم، نیازی نخواهد بود که به تملقهای بیهوده و دروغین متوسل شویم که پیش از خارج شدن از دهان آشکار می شوند. یکی از کارهای با ارزش فراموش شده روزگار ما تحسین ستایش است. ما فراموش می‌کنیم فرزندانمان را که با کارتی نویدبخش وارد خانه شده است تحسین کنیم و وقتی کودکانمان نخستین کیک را می‌پزند یا نخستین لانه پرنده را می‌سازند آنان را تشویق نمی‌کنیم. هیچ چیز به اندازه تحسین و ستایش والدین برای فرزندان خوشایند نیست. دفعه بعد که از خوردن گوشت فیله لذت بردید، پیامی به سرآشپز بفرستید و بگویید که غذا چقدر لذیذ بود. و وقتی یک فروشنده خسته به شایستگی حرمت شما را حفظ کرد، لطفاً آن را بر زبان آورید. هر کشیش، سخنران و سخنگوی عمومی احساس سرخوردگی از قرار گرفتن در جمع مخاطبان و نشیندن پیام تحسین‌آمیز را می‌شناسد. هر تأثیری که این مسئله بر افراد حرفه‌ای داشته باشد، برای کارکنان ادارات، مغازه‌ها، کارخانه‌ها و افراد خانواده و دوستان تأثیر آن دو برابر خواهد بود. در روابط خود فراموش نکنیم که همه اطرافیان ما انسان هستند و تشنه ستایشند. این یک احساس طبیعی است و روح همه انسان‌ها از آن لذت می‌برند. سعی کنید تأثیر جرقه‌های کوچک تحسین را در سفره‌های روزانه امتحان کنید. در ملاقات‌های بعدی از دیدن آتش گرم و بخش این شراره‌های کوچک شگفت‌زده خواهید شد. پاملا دونهان از اهالی نیوفرفیلد، کانکتیکات، مسئول نظارت بر کار سرایداری بود که کارش را درست انجام نمی‌داد. کارکنان دیگر با مسخره کردن او در سطح راهروها زباله می‌ریختند تا نشان دهند که او کارش را درست انجام نمی‌دهد و این به لحاظ اینکه اوقات مفیدی را به هدر رود بسیار بد بود. پام بی هیچ توفیقی سعی میکرد هر طور شده این شخص را به تلاش بیشتر برانگیزد. او میدید که گاهی اوقات سرایدار کارش را خیلی خوب انجام میدهد. برای همین او را در مقابل دیگران تحسین میکرد. به این ترتیب روز به روز کار سرایدار بهتر میشد و در مدت کوتاهی همه کارهایش را به بهترین نحو ممکن انجام میداد. کار او روز به روز بهتر شد، چرا که دید مورد تحسین دیگران قرار میگیرد و به کارش رسمیت میبخشید. تحسین صادقانه نتیجه مثبت دارد، در حالی که انتقاد نتیجه‌ای ندارد. آزردن افراد نه تنها تغییری در آنان ایجاد نمی‌کند، بلکه هرگز نیازی به آن نخواهد بود. یک ضرب‌المثل قدیمی هست که آن را بریده و روی آینه اتاقم نصب کردم، جایی که خواه و ناخواه هر روز آن را خواهم دید. من این راه را تنها یک بار طی خواهم کرد. بهتر است هر کار نیکی که از دستم برمی آید و یا هر رفعتی که می توانم نسبت به دیگران ابراز کنم، برای اینکه به تأخیر نیندازم یا فراموش نکنم، همکنون آن را عملی سازم، چرا که بار دیگر از این مسیر عبور نخواهم کرد. امرسون میگوید در هر کس که او را ملاقات میکنم برتری نسبت به خود مییابم. سعی میکنم از برتری او نکته‌ای بیاموزم. اگر این گفته در مورد امرسون حقیقت داشته باشد، آیا در مورد من و شما هزاران بار حقیقت نخواهد داشت؟ بگذارید در مورد موفقیت‌ها و نیازهای خود کمتر فکر کنیم و بیشتر به نقاط مثبت و امتیازهای طرف مقابل خود بیاندیشیم. پس تملق را فراموش کنید و صادقانه تحسین کنید. اگر صمیمانه دیگران را تحسین کنیم، آنان نیز به گفته‌های ما ارزش قائل خواهند شد و آن را چون گنجی در خاطر خود حفظ خواهند نمود و سراسر عمر تکرار خواهند کرد. حتی چند سال بعد که شما آن را فراموش کردید، آنان به یاد خواهند داشت. اصل 2، صادقانه و صمیمانه دیگران را تحسین کنید.